چیه، سبک بازار به چه صورته، شما بیای اونو درست کنی، اون فرایندهایی که اتفاق میفته رو بیای نظامندش کنی، روش کنترل نظارت داشته باشی، نه اینکه بیای دوباره برگردونی به عقب تاریخ و برگردونی به عقب که مثلا میگم عدالت میگه آقا مرغ کامل اینجوری، مثلا معامله میگه آقا مرغ کامل ارزون تره، بعد بسته‌بندیش میشه مرغ مثلا 30% پوست و چربی و ضایعاته، درسته وقتی بسته‌بندی میشه پاک میشه اینا هزینه ها میاد روش، مثل اینکه دولت بیاد بگه آقا از بعد مرغ گرونه، مرغ زنده بدیم به مردم، خودشون ببرن خونهشون بکشن. بعضی موقع من احتمال میدونم که این اتفاق هم بیفته، یعنی بعضی از آقایون این تصمیم ها هم بگیرن، یا مثلا بگن آقا گندم رو بدیم خود مردم برن.
خب وسط زنجیره های وسط در حال از بین رفتن هستن، زنجیره هایی که میتونه زنجیره ارزش باشه برای هر کشور،
صنایع تبدیلی و تکمیلیه که میتونه صنعت کشاورزی دامپروری رو رونق بش بده. من نمیگم صنعت کشاورزی دامپروری بسیار عایز اهمیته، ولی این صنایع تبدیلی و تکمیلی همینجوری که آقای مهندس مقدسی میگن باید کل زنجیره دیده بشه، حتی فروشگاه های زنجیره‌ای که در نهایت شما یه فروشگاه زنجیری الان برنده فروشگاه زنجیری اصلا 3-4 هزار شعبه دارن، یعنی شما راحت میتونی از این امکاناتی که تو این کشور اتفاق افتاده، بخش خصوصی با سرمایه خودش اومده این کار انجام داده، با دولت هم داره همکاری میکنه دیگه، چی میخواد دولت از این بهتر؟
خب توضیحات داده شد. یه سوالی الان به ذهن میرسه، شما فرمودید که سابق بر این صحنه که تصویر کردید، میدان کشتارگاه میدان بهمن،
بله،
که ریخته بودن رو زمین و اینا و بسته بندی
مولوی نبوده. مرغ اینجوری بود، مرغ حالا... مولوی کنار خیابون
حالا
بود. بله،
نه به این وضعیت دلخراش، اما شبیهش هنوزم هست، مثلا پزنده های رسمی بسته بندی فقط ما داریم مصرف میکنیم آقای دکتر، بسته بندی رو به نظر میرسه فقط من و خانواده هایی که داریم مصرف میکنیم وجود داره، ولی این بسته بندی تسری ندادید شما به مثلا همون پزنده های بزرگی که گفتید صنعتی پزا.
اگر
من یه چیزی بگم، صحنه که بارها شما
دست ما رو باز بذاره، من به شما قول میدم این فرهنگ سازی اتفاق
نه میخوام بگم چرا قبول دارید شما این پزنده ها رو مثلا ملاحظه بفرمایید، صبح به صبح، ظهر به ظهر، فرق میکنه هر وقت که کشتار هست، نمیدونم از داخل یک پرایدی، از داخل یک پژوی مثلا دقیقا. یک وانتی، یک کیسه های بسیار بزرگی میاد که 20 کیلو 30 کیلو گوشت قرمز یا گوشت مرغ یا مرغ درسته ریخته شده داره جابجا میشه، نه بسته بندی هست نه چیزی هست.
دقیقاً. ولی آقای مهندس ببینید، ما الان من واقعا این بازار یک سری از اون هتل ها و رستوران ها و یک سری از شرکت های بزرگ کترینگ ها اینا 100% خریدشون از شرکت های دارای مجوز به صورت بسته بندی میکنن، ولی هنوزم هستن یه سری از پزنده ها و یه سری از جاهایی که میرن مثلا از زمینی ها و این جوجا خیلی، علتش هم همینه، علتش اینه که مثلا خب زیر زمینیه، خب دیگه شرایط
اون ارزش افزوده شما رو نمیگیره،
نمیدونم خیلی مثلا اینی که مالیات نمیده، اینی که دکتر دامپزشک بالا سرش نداره، مثلا زیر یه مغازه است یا یه جایی که نه مجوزی داره نه کنترلی داره نه نظارتی داره، بعضا نمیدونم مرغ منجمد هم میگیرن دیفراست میکنن، بعضا هر کاری میکنن، ولی خب مثلا یه سری از پزنده ها قیمت براشون مهمه میرن خرید میکنن، ولی تمام اونایی که شرکتی هستن، ببین تمامشون رو به جرئت میتونم بگم، اونایی که کترینگ های شرکتی هستن، رستوران های بزرگ، هتل ها، 100% خریدشون از جای دارای مجوز و بسته‌بندی کارا خریدشون انجام میدن. و اگر هم ببینیم، اگر هم دولت واقعا دست ما رو باز بذاره، ما خودمون با تبدیل و فرهنگ سازی و ما خودمون با سرویس خوب دادن خودمون سعی میکنیم صنعت خودمون رو گسترش بدیم. ولی الان خیلی از واحدهای من تعطیل شدن، علتش چیه؟ علتش سیاست گذاری دولته. الان خب ببین، همینی که آقای مهندس مقدسی میگن گوشت وارداتی میاد فقط مال تهرانه، خب من الان فروشگاه زنجیری استانامو چیکار کنم؟ شرکت های دیگه استانامو چیکار کنم؟ یا مثلا فقط میگم فروشگاه زنجیری داده بشه، خب اونی که الان به کترینگ و رستوران و مثلا جای دیگه میخواد گوشت و مرغ بده بشه صورت بعد بده، یا مثلا میگن آقا مرغ مثلا میاد تهران، از تهران خارج نشه، خب فروشگاه زنجیری شبکه سراسری دارن، بعد تو کل شبکه توزیع بشه. ببینی این چیزاست که دولت نمیاد شبکه‌های ما رو بررسی بکنه، بر اساس شبکه‌های ما سیاست گذاری بکنه.
سپاسگزارم. آقای دکتر رسولی متشکرم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما،
خیلی
خوشحال شدم.
خدا نگهدار. جناب مقدسی متشکرم از حضورتون، از توضیحاتتون سپاسگزارم. آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. روز شما بخیر.
خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. درباره پزشکان، دریافتی پزشکان، مدت هاست، سال هاست داریم صحبت میکنیم. توی خبرها خواندیم که پزشکانی که از بیماران وجه نقد دریافت میکنند، پیگرد قضایی در انتظارشونه. برای این خبر قراره که هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر مهدی صانعی، بازپرس محترم دادسرای جرایم پزشکی. جناب صانعی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چطور میشه این رو قانونی کرد؟ یعنی چطور باید به این قضیه نگاه کرد؟ اینکه به چه شکل دریافت داشته باشن؟ میدونیم معضلاتی هست، یک سری پزشکان هستن که تخلف میکنن، حالا مهم نیست که معدودن، قلیلن منهم یا کثیرن منهم، به هر حال داره اتفاق صورت میگیره. رفتار هم رفتار مذمومی هست که بیمار رو ملزم میکنن، مجبور میکنن که آقا برید از ATM در وجه نقد دریافت کنید و بیارید تحویل بدید. اما این که ما بگیم که کلن پیگرد قضایی در انتظارشون هست رو میخواییم به لحاظ قانونی بررسی کنیم و بفرمایید که به چه شکل دیده شده، ضمانت اجراش چه هست.
ببینید، پزشکان به عنوان قشری که خب یکی از حیات خدمت ها رو به جامعه عرضه میکنن، همیشه مورد احترام هستن. اما در خصوص پرداخت مالیات، همچنان که در مورد بعضی از حرف شغلی دیگر هم ممکنه در واقع این موضوع به چشم بخوره، در مورد این حرف شغلی هم این موضوع بعضاً وجود داره. منظور از این بحث فرار مالیاتی هم فقط مطبهای پزشکان نیست، همه حرف مشاغل پزشکی از جمله مشاغل پزشکی، پزشکی، داروخانه ها، فروشندگان تجهیزات پزشکی و کلیه در واقع مشاغلی که پروانه خودشون رو از نظام پزشکی یا وزارت بهداشت درمان میگیرن، مشمول این در واقع موضوع قرار میگیرن. فرار مالیاتی یعنی همه اقداماتی که پزشک برای عدم پرداخت مالیات یا کمتر پرداختن مالیات انجام میده. وقتی که یکی از طرف پزشکی آغاز به کار میکنه، یعنی اهم از مطبهای شخصی، آزمایشگاه تشخیص طبی، مراکز تصویر برداری و غیره آغاز به کار میکنن، باید حسابهایی رو که با اون حساب کار میکنن به اداره امور مالیاتی معرفی بکنن. این حسابها حسابهای تجاری اونها محسوب میشه. به صورت کلی هر حسابی که به دستگاه پوز در واقع متصل میشه حساب تجاری محسوب میشه و باید به اداره امور مالیاتی هم در واقع معرفی بشه. ملاحظه شده که بعضن مطبهای شخصی یا این حرف شغلی که خدمتتون عرض کردم از مردم تقاضا میکنن که شما اون هزینه‌ای که قرار پرداخت بکنید در طرق دیگری مانند وجه نقد بگیرید و پرداخت بکنید، یا کارت به کارت بکنید، یا به حسابی غیر از حسابی که به دستگاه پوز متصل هست این رو پرداخت بکنید. اداره امور مالیاتی طی اون بازدیدهای دوره‌ای که داره اگر این موضوع رو ملاحظه بکنه، یا هر یک از بیمارانی که به این مراکز در واقع مراجعه میکنن، اگر با مراجعه به سامانه که در سایت امور مالیاتی تعبیه شده این موضوع رو گزارش بدن، کارشناسان اداره امور مالیاتی به صورت نامحسوس از اون مرکز بازدید میکنن و اگر این موضوع رو ملاحظه بکنن، اولا غیر از اون درآمدی که در دستگاه پوز برای اون مرکز وجود داره که اون درآمد مشمول در واقع اخذ مالیات هست، درآمد غیر هم برای اون مرکز لحاظ میشه برای اخذ مالیات و دوما جرایم سنگین مالیاتی هم برای اون مرکز و اون مطب در نظر گرفته خواهد شد. به این جرایم هم غیر قابل بخشش هست و بعضا جرایم سنگینی هم هست.
این کار قانونی آقای دکتر؟
خیر، این
نه
امور قانونی نیست. و ببینید، بحث فرار مالیاتی،
نه فرار مالیاتی عرض نمی کنم، این که ملزم بشیم فقط از یک طریق پرداخت وجه انجام بدیم. فرض کنید من دوستان محض اطلاع عرض کنم که من که خودم پزشک نیستم، من خودم رو به عنوان یک مراجع میبینم. این که من وجه نقد نباید پرداخت بکنم، بنا به دلیلی من وجه نقد همرامه. ببینید همون جوری که از اون ورش نمیشه الزام به پرداخت وجه نقد رو پذیرفت، این الزام به این چطور میتونه با موازین قانونی جور در بیاد؟ این که ما به هر حال یکی از راه‌های دریافت بهای خدمات نقد هست، راه دیگرش کارتخوان هست، راه دیگرش بله. خب این رو چطور باید ببینیم؟ این رو چطور باید
بازسازی کنیم؟ موضوع رو درست می‌فهمید، نباید در واقع،
یعنی از اون تیپ کارایی نیست که بره دیوان نقض بشه.
همین رو میخوام عرض کنم، ما دو موضوع رو اینجا نباید با هم در واقع خلط بکنیم. گاهی یک بیماری مراجعه میکنه، خودش پول نقد داره، میخواد پول نقد پرداخت.
بله.
خب این فرمالیاتی نیست، این بحث توش نیست. گاهی نه، یک بیماری مراجعه میکنه، میخواد از طریق دستگاه پست پرداخت کنه، ولی اون شخص مجبور میشه که نه، ما اینجا از طریق دستگاه پست پولی دریافت نمی کنیم، شما باید حتما از طریق در واقع پول نقد پرداخت بکنید یا کارت به کارت بکنید،
که هم مشاهده شده بارها هم گزارش شده. بله.
این بحث فرمالیاتی هست، اون بحث اول بحث فرمالیاتی نیست. اگر یک شخص بیمار خودش بخواد پول نقد پرداخت بکنه، اون بحث ایرادی نداره، یعنی اون اصلا بحث سوءنیتی هم در فرمالیاتی وجود نداره. فرمالیاتی موضوعی که باید سوءنیت داشته باشه. از بحث از جنبه که چون الان ما بحث پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان رو داریم که از دی ماه برای همه مشاغل اعمال میشه و همه درآمدها طبق این پایانه مستقیما به اداره دارایی متصل میشن و اگه کسی استفاده نکنه از دستگاه پست یا علاوه بر یا اینکه استفاده بکنه ولی اون کسی اون بیماری که مراجعه میکنه رو مجبور کنه که شما درآمدت رو به صورت نقدی به من پرداخت، اون هزینه رو به صورت نقدی به من پرداخت کن، یا به کارتی غیر از کارتی که به حساب خود در واقع متصل هست پرداخت کن، علاوه بر این که درآمدهای سنگین برای در واقع جرم سنگین براش نظر گرفتن، درآمدی غیر از درآمد دستگاه خود به عنوان درآمد غیر هم براش به عنوان درآمد مالیاتی در نظر خواهند گرفت.
سپاسگزارم. با این وصف ما باید شاهد این باشیم که هم فرار کاهش پیدا بکنه، هم از طرف دیگه حالا باید با مسئولان امور مالیاتی هم راجع به این صحبت بکنیم که اگر این اتفاق بیفته و اگر این کنترل تام باشه و دقیق باشه، دیگه شاهد علل رأس کردن ها هم نباشیم. حالا نه فقط توی بحث موضوع پزشکان، بقیه صنوف وکلا هستن، صاحبان صنوف دیگه هم هستن، شاید که از این دلیل همونجوری که توی جرم شناسی، یعنی توی مسائل حقوقی ما رشته به اسم جرم شناسی داریم، تو جرم شناسی صرفا نمیاد به کیفر نگاه کنه، به علل موضوع میپردازه و میبینیم که مثلا در سرقت میاد دلیل جستجو میشه، حتی میریم سراغ مسائل ژنتیکی، حتی میریم سراغ مسائل تربیتی خانوادگی. تو این حوزه هم باید فرار مالیاتی رو حتما با حضور کارشناسان مثل حضرت عالی، با صاحب نظرانی مثل حضرت عالی این موضوع به بحث گذاشته بشه که چه دلایلی، چه رفتارهایی میتونه افراد رو بکشونه به سمت این امر خلاف قانون، خلاف منافع ملی، و ترویج کنه، حتی یک امر مذموم رو تبدیل به یک حسن کنه. راجع به این موضوع توضیح دارید؟
در مورد اینکه علل در واقع فرمالیاتی چی هست، خب یکی عرض میکنم چون فرمالیاتی فقط در مطرح‌های پزشکی نیست، در مورد پیرازده داروخانه ها، فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی اینا هم هست.
بله.
یکی از عللش میتونه بالا بودن هزینه ها باشه، مثلا در مورد مطرح‌هایی که اجاره هست، بالا بودن اجاره مطرح‌ها و اینها میتونه در واقع از علل فرمالیاتی باشه که از این طرف بتونن در واقع اجاره مطب ها رو هم تامین بکنن و بالا بودن هزینه ها در واقع از علل فرمالیاتی هست. و این از
این که به هر شکل به هر شکل ممکن علل رأس میشن چی؟
ببینید به این شکل، حالا اون رو میگم، اون باید با حضور کارشناسان اداره امور مالیاتی موضوع بررسی بشه. اینو من باز چون کارشناس امور مالیاتی اگر حضور داشته باشه موضوع دقیق تر میتونه بررسی بکنه. اما در مورد این موضوع که فرمودید که فرار مالیاتی کمتر خواهد شد، من یه نکته ای رو که خواستم عرض بکنم، ببینید امروز چون بحث اخذ مالیات داره پیشرفت میکنه، صرفا حسابهایی که به عنوان حساب متصل به دستگاه پست به اداره امور مالیات معرفی میشه مشمول در واقع دریافت مالیات قرار نمیگیره. چون یه سری حساب‌هایی هست که اون حساب‌ها توسط مطب‌های پزشکی معرفی میشن، یعنی شما پول رو به این حساب‌ها واریز کنید. امروز دیگه بانک مرکزی خودش به صورت خودکار تمامی حساب‌هایی رو که مشکوک تشخیص میده به خاطر اون تراکنش‌هایی که درش انجام میشه، به عنوان حساب مشکوک و مشمول دریافت مالیات به اداره امور مالیاتی معرفی میکنه. و این حساب‌ها هم بعد از اینکه اداره امور مالیاتی در واقع بررسی کرد، مشمول اخذ مالیات قرار میگیرن. یعنی به این شکل نیست که یک مطلبی به یک حساب دیگری معرفی بکنه و اون در واقع از بحث دریافت مالیات قرار بکنه. یعنی در نهایت اون مطلب هم باید مالیات حساب دیگر رو پرداخت بکنه و هم تخلف میکنه. اما من نکته آخر رو فقط عرض بکنم این هست که اینایی که من عرض کردم از جنبه مالیاتی شدم، از جنبه کیفریش هم ماده 274 قانون مالیات های مستقیم هر نوع کتمان درآمد برای فرار مالیاتی رو از لحاظ کیفری هم جرم‌نگاری کرده و جرم درجه 6 قرار داده.
سپاسگزارم آقای دکتر سانه‌ای
که از 6 ماه تا 2 سال حبس هم میتونه داشته باشه. سلام،
متشکرم، ممنونم از هم صحبتی با حضرت عالی. استفاده کردیم، یاد گرفتیم، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به حضرت عالی. پیروز باشید ان شاء الله، خدا نگهدارتون.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
جناب آقای دکتر اکبر حبیب اللهی، مدیریت محترم عامل انتشارات سروش، سلام قربان، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز در سراسر کشور عزیزمون هم مبارک و صبح بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم. توی خبرها درباره رونمایی از کتاب جامعه شناسی هنر اسلامی خوانده بودیم، شنیده بودیم، می‌خواستیم دقیق‌ترش رو از حضرت عالی جویا بشیم و درباره این مراسم.
بله، عرض شود که در دور جدید در واقع تحول رسانه ملی با حضور ریاست محترم سازمان در بخش‌های مختلف سازمان، سیاست‌ها و برنامه‌های جدیدی تدوین و تنظیم شد و از آنجایی که انتشارات سروش در واقع شبکه مکتوب سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است، در راستای اون سیاست‌های جدید و طرح تحول، برنامه‌ها و سیاست‌های جدیدی در بحث و در بخش انتشارات تدوین شد. در همین راستا مسائل و موضوعاتی که در جامعه ما حائز اهمیت استقصا شد و یکی از موارد پرداختن به بحث هنر اسلامی بود و در این خصوص بررسی ها انجام شد و کتاب جامعه شناسی هنر اسلامی به عنوان یک متن قابل تأمل انتخاب شد و به سرعت ترجمه و به نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال رسید تا اونجایی که ظرف کمتر از یک ماه به چاپ دوم هم رسید.
درباره مراسم رونمایی هم بفرمایید که برای این مراسم چه تدابیری اندیشیده شده؟
بله، ما در واقع به خاطر اینکه لازمه بخش‌ها و نهادهای متولی بحث فرهنگ در کشور هم افزایی و همگرایی داشته باشند، با تعاملی که با کانون اندیشه جوان و حوزه هنری استان تهران انجام شد، مراسمی رو با مشارکت این دو بخش در روز شنبه برگزار کردیم و در این مراسم از این کتاب رونمایی شد و البته اون مراسم در واقع نقد و بررسی بود که در این خصوص انجام شد و دو تا از اساتید محترم دانشگاه دعوت شدن، جناب آقای دکتر مریدی و جناب آقای دکتر بلیغ و در مورد این کتاب صحبت کردم و این کتاب نقد و بررسی هم شد.
سپاسگزارم، متشکرم از توضیحات حضرت عالی.
خواهش میکنم،
آرزوی توفیق داریم و خدا قوت
میگیم. خواهش میکنم. فقط اگه اجازه بدید من یک مطلبی رو هم خدمت شنوندگان عزیز مطرح بکنم که اگر علاقه من بودن این کتاب و کتابهای دیگر رو میتونن از طریق درگاه اینترنتی انتشارات سروش با تخفیفات ویژه تهیه بکنن و در این راستا باز یک کتابی تحت عنوان کتاب جامعه شناسی مت هم در دست انتشار داریم. خیلی متشکرم.
متشکرم از حضرت عالی.
فرصتی که در اختیار بنده قرار
داد. پیروز باشید. صبح حضرت عالی بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
بنده روزتون بخیر. خداحافظ
شما. خداحافظ شما. خداحافظ. هم صحبت شدیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر حبیب اللهی، مدیریت عامل محترم انتشارات سروش. بعد از این هم صحبتی اعلام میکنیم به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه با ما با صحبت گفتگو همراه بودید. تا فردا سه‌شنبه صبح گفتگوی دیگه با همه شما خداحافظی میکنیم. روزتون قرین سلامتی و موفقیت.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر. برنامه‌ای که شنیدید صبح و گفتگو نام داشت که همکارانم به صورت زنده تقدیم حضور شما کردند. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت هم اکنون 8:25 است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولی انصارن الله و من ینصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنون فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرض. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمایت و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیس.
سباب خوشخبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا آورد.
در تدارک شب یلدا ما را به خوانش یک غزل با صدای خود میهمان کنید.
به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ.
غزلی نه به وداع اشک روان خواهد شد.
شما می توانید با انتخاب یکی از غزلهای منتخب دیوان حافظ که در وبگاه شبکه معرفی شده است آن را بازخوانی و برای ما ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید. مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1402.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته‌های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
صبح زود نمیدانم روز چه میخواهد با خودش بیاورد، ولی این نوید را به آدم میدهد که امیدوار باشد. صبحتون پر از امید و نشاط و شادمانی.
ده سی و پنج.